صحبت هفته بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. اینجا رادیو فرداست. من فهیمه خضرحیدری هستم. خوش آمدید به مجله شامگاهی ما. سلام بر شما، بعد از ظهر دوشنبه‌تون بخیر. دوشنبه 28 بهمن ماه 1392، 17 فوریه از تقویم میلادی است. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای من رو میشنوید، در این 45 دقیقه برنامه زنده شامگاهی در رادیو فردا میتونید که آخرین خبرهای روز رو پیگیری کنید و گفتگو و گزارش و تحلیل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بشنوید. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکساد به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم بهروز کارونی مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم ازتون یک دقیقه گذشته از ساعت 7 بعد از ظهر در ایران همراه بشید با بهروز کارونی و نگاهی بر آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه بر خوشبین نبودنش به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی تاکید کرد، ولی گفت که مخالفتی با آن ندارد. سخنان آیت الله خامنه ای در آستانه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در شهر وین اتریش ابراز شد. این مذاکرات روز سه‌شنبه آغاز می شود. در این ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد شدید از برخی نمایندگان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آنها را به عوام فریبی و دروغگویی به مردم متهم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف با اشاره به انتقادها درباره در جریان نگذاشتن مجلس از محتوای گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، از محرمانه ماندن برخی مسائل دفاع کرد و آن را یک مسئله طبیعی دانست. او گفت که قصد داشت از مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان همکار و همراه و همفکر خود استفاده کند، اما ضرورت این کار این بود که دوستان عضو کمیسیون این مسئولیت را میپذیرفتند که موضوعاتی که ما به عنوان محرمانه تلقی میکنیم آنها هم محرمانه بدانند. وزیر امور خارجه ایران اشاره کرد که برخی از نمایندگان محرمانه بودن موضوعات را قبول نکردند. وزیر کشور ایران روز دوشنبه با اشاره به آخرین وضعیت 5 نظامی روبوده شده ایرانی گفت اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ما حق خود می دانیم که در این مورد دخالت کنیم. گروه جیش العدل روز 29 بهمن یک درجه دار و 4 سرباز ایرانی را به گروگان گرفت و خواستار مبادله آنها با 300 زندانی در ایران و سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی در این حال اشاره کرد که فعالیت دیپلماتیک خوبی از طریق وزارت امور خارجه و وزارت کشور ایران انجام شده و قرار است باز هم مذاکرات دیگری انجام شود. او با ابراز تأسف از روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی با اشاره به خلأ امنیتی در افغانستان و پاکستان گفت از این دو کشور خواسته ایم با این موارد برخورد کنند و در غیر این صورت اجازه دهند ایران تا عمق مرز این کشورها نفوذ کند، چرا که ایران می تواند امنیت مرزی مشترک را تامین کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه نوشت که 300 استاد دانشگاه های اصفهان در نامه‌ای خواستار اقدام سریع دولت برای رفع آلودگی هوایی این شهر شدند. معصومه ابتکار با اعلام این موضوع در صفحه فیسبوک خود نوشت این استادان نوشتند که ریه های مردم اصفهان انباشته از سرب و گوگرد و ذرات معلق و مسموم است. به نوشته خانم ابتکار، 300 استاد دانشگاه اصفهان خواستار تسریع در اجرای برنامه جامع کنترل کیفی هوای این شهر و تخصیص بودجه به این موضوع شدند. او نوشت که محتوای این نامه و همچنین نقش مازوت در آلودگی شدید هوا در شهرهای اصفهان، عراق، قزوین و سایر مناطق ایران را در جلسه هیئت دولت مطرح کرده است. خبرگزاری فارس گزارش داد یکی از کارکنان صنعت نفت در جنوب ایران روز دوشنبه در مقابل وزارت نفت در تهران اقدام به خودسوزی کرد. بر اساس این گزارش، شخصی که اقدام به خودسوزی کرد 58 سال سن دارد و این عمل را پس از ورود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ساختمان وزارت نفت انجام داد.
خیلی سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. به radiofarda.com که وبسایت ما هست هم میتونید سر بزنید برای پیگیری آخرین خبرها و همینطور به صفحه رادیو فردا در فیسبوک. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق جامع و نهایی در وین پایتخت اتریش دور تازه از مذاکرات را آغاز می‌کنند. مجلس ایران برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه از جمله درباره هدفمندی یارانه‌ها تشکیل جلسه داد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد به مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیست اما با ادامه آن هم مخالفتی ندارد. واکنش‌ها به فیلم سینمایی رستاخیز همچنان ادامه دارد. وزیر ارشاد اعلام کرده چهره ابوالفضل عباس از فرزندان امام اول شیعیان در این فیلم حذف یا نورانی خواهد شد. و نگاهی هم می‌کنیم به فیلم جدیدی از یک کارگردان ایرانی خارج از ایران، رضا علامه‌زاده با فیلم با من از دریا بگو. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید تا پایان این برنامه زنده و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک از روز سه‌شنبه در شهر وین آغاز می‌شود. طرفین این دور از مذاکرات برای رسیدن به توافقی نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که مذاکراتی مهم و در این حال پیچیده و مشکل را پیش رو خواهند داشت. هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا به ژنو در کنار ما هست در گفتگوی تلفنی با مجله شامگاهی رادیو فردا. دوتا نگاهی بکنیم به این دوره از مذاکرات. هانا سلام و خوش آمدی به مجله شامگاهی.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان رادیو فردا، البته از وین نه از ژنو.
از وین، بله، من نمیدونم چرا گفتم ژنو چون تو معمولا
بسیار خوب. دلیل اینکه مذاکرات در حال در همونجا آغاز شد و توافق، شاید بشه گفتش که توافق اولیه در اون شهر اگر که خاطر شنوندگان ما باشه به دست اومد. بعد نیست نگاهی بکنیم که حرف ژنو شد به اون چه که در ژنو گذشت، این که سوم آذر ماه بود که ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق اولیه دست پیدا کردن، توافق شش ماهه، و کمتر از دو ماه بعد در سیوم دی ماه بود که این توافق به اجرا گذاشته شده، توافقی که در اون هم ایران و هم گروه پنج به علاوه یک بنا شد که اقداماتی را انجام بدن و هم اکنون در حال انجام اون اقدامات هستند.
بسیار خوب، پس در واقع این مراحلی بود هانا که طی شد تا ما امروز به مذاکرات جدید در وین رسیدیم. برنامه مذاکرات که به طور رسمی از فردا قرار هست آغاز بشه چیست و از کجا شروع می کنند؟
بله، اونطور که گزارش شده قرار هستش که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از سوی گروه پنج به علاوه یک مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امشب در ضیافت شامی شرکت بکنن در دفتر نمایندگی ایران در وین. اما قرار هستش که فردا صبح برخی خبرنگاران ایرانی نوشته بودند که قرار هست محمد جواد ظریف ابتدا دیدارهایی با مقامات اتریشی داشته باشه و پس از اون هستش که مذاکرات به صورت رسمی آغاز خواهد شد. گروه پنج به علاوه یک رو خانم اشتون هدایت میکنه، اما مدیران سیاسی وزارت خارجه شش کشور، پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان در این مذاکرات حاضر خواهند بود و از سوی ایران هم وزیر امور خارجه ایران هدایت گفتگوها رو بر عهده داره و نمایندگانی از وزارت خارجه، مذاکره کنندگانی از وزارت خارجه و همینطور یک نماینده تازه از سازمان انرژی اتمی ایران هم به این مذاکرات پیوسته و این مذاکرات رو پیش خواهند برد.
حالا گفته شده بود که در واقع برای توافق نهایی و جامع این دور از مذاکرات داره برگزار میشه و قرار هست که برگزار بشه. چه صحبت‌هایی رو تاکید کردن دو طرف که برای رسیدن به این توافق جامع و نهایی این بار مطرح خواهند کرد و دربارش به گفتگو خواهند نشست؟
بله، همونطور که در ابتدا هم خودت گفتی، مقامات ایرانی این مذاکرات رو پیچیده و فشرده خوندن از اونجا که مسائل مختلفی هستش که باید بر سر اون صحبت بکنن. ابعاد مختلفی از برنامه هسته‌ای ایران هستش که نگرانی جامعه بین‌المللی رو برانگیخته و ایران برای اعتمادسازی در این باره صحبت میکنه. دو مورد پررنگتر رو میشه گفتش که در این روزها بیشتر ازش شنیدیم، از جمله آقای بعیدی نژاد از معاونان وزارت خارجه ایران روز گذشته در این باره صحبت هایی کرده بود و یکی مسئله تاسیسات آب سنگین عراق هست و دیگری مسئله نصب سانتریفیوژ های نسل جدید یا IR2. این دو مورد مواردی هستش که به نظر میاد در سر میز مذاکرات تازه، دور تازه مذاکرات در وین بیشتر درباره اون صحبت بشه. بحث این که عراق چگونه پیش خواهد رفت، همکنون میدونیم که بر مبنای توافق 6 ماهه توسعه دادن این تاسیسات متوقف شده و در اونجایی که فعلا هست باز ایستاده. اما اون چیزی که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین آقای بعیدی نژاد گفتن این هستش که امکان داره که ایران تغییرات فنی در تاسیسات عراق ایجاد بکنه که نگرانی ها رو برطرف بکنه. اما آقای بعیدی نژاد گفته که بحث سانتریفیوژها بحثی هستش که ایران زیر بار نخواهد رفت که سانتریفیوژهای نسل جدید رو نصب نکنه، از اونجایی که به هر حال از لحاظ اقتصادی هم گفته که مفهوم صرفه نیستش و ایران این سانتریفیوژها رو در اختیار داره و میخواد که برای ادامه غنی‌سازیش از اینا استفاده بکنه. این دو موردی هستش که بیشتر این روزها مقالات زیادی هم راجع بهش نوشته شده. باید دید که به هر حال این مذاکرات چگونه پیش میره. پیش بینی میشه که 2 تا 3 روز طول بکشه، اما به هر حال مذاکرات اصلی ایران مشخص نیست هیچ وقت که چقدر طول خواهد کشید، اما این دور تازه خواهد بود و ادامه خواهد داشت. مطمئنا این در این مذاکرات به نتیجه نهایی طرفین نخواهند رسید و مذاکرات توافق 6 ماه هم وقتی که آغاز شد صحبت از این بود که این توافق هم ممکنه که تمدید شدنش موضوع مذاکرات حال حاضر باشه.
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعظمی رادیو فردا به وین، و همراه ما بودی در این گفتگوی خبری. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در جمع گروهی از مردم آذربایجان بار دیگر بر خوشبین نبودن خود نسبت به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی تاکید کرده و گفته است که با این حال با مذاکرات مخالفتی ندارد. محمد زرقامی همکارم گفتگوی کرده با علی‌اصغر رمضان‌پور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، و از او پرسیده که روی صحبت‌های آقای خامنه ای در این سخنرانی دقیقاً با چه گروه هاست؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در این سخنانش 2 مخاطب داره. مخاطبش وقتی که در واقع داره ادامه میده همون گفته های ضد آمریکایی خودشو و اظهار ناامیدیش از مسیری که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن و اینکه میگه من خوشبین نبودم، نوعی قوت قلب دادن به حامیان خودش تلقی میشه، نوعی دفاع هست در برابر کسانی که میگن که چرا آقای خامنه‌ای سیاستی رو قبلا پیش میبرد که حالا کاملا خلاف اون رو داره پیش میبرد. بنابراین بیشتر مصرف داخلی داره و برای حفظ اون فضای حامیان خودش هست در درون کشور. اما همزمان سخنان آقای خامنه‌ای میشه گفت که یک مخاطب خارج از کشور هم داره، به خصوص در آستانه این مذاکرات، و اون هم این است که او تأکید میکنه که ایران بر توافقی که انجام داده پایبند است، و از طرف دیگه تلویحاً از آمریکایی‌ها میخواد تا به این سخنانی که در واقع سناتورها مطرح میکنن علیه ایران به نحوی پایان بده.
به نظر شما آقای خامنه ای در پی نفی و اثبات چه چیزی هستش؟
آقای خامنه ای بعد از ماجرای انتخابات و انتخاب آقای روحانی و قضایایی که منجر شد به توافق ژنو، به نظر من یک تغییر اساسی در گفته هاش هست، و اینی که برخلاف سالهای گذشته و روال قبل از اون که از موضعی صحبت میکرد که انگار داره به عنوان تعیین کننده همه چیز حرف میزنه، افتاده در موضع کسی که بیشتر لحن دفاعی به خودش گرفته و حتی میبینه که سخنان اون چندان مورد توجه قرار نمیگیره و مجبور میشه اونها رو تکرار بکنه. بنابراین من فکر میکنم که آقای خامنه ای از اون موضع قبلی خودش در سخنانش فاصله گرفته. بنابراین من اینها رو علارغم در واقع لحن حمله تند به آمریکایی ها، نوعی نرمش در سخنان آقای خامنه ای میبینم.
نشانه هایی هم داریم برای این فاصله گیری که بهش اشاره بکنید؟
ببینید، یک نکته آقای خامنه ای میگه و اون اینی که که این مسیری رو که در مورد گفتگو با آمریکا هست دولت قبلی هم داشته و در واقع این که تأکید میکنه که دولت قبلی هم میخواست این کارو بکنه و او ظاهرا این اجازه رو نداده و یا حداقل اونو تصریح نمیکنه، اما حالا این اجازه رو به دولت داده. این معناش این هست که اون به دولت اجازه داده تا مسیر رو که خلاف میل او هست پیش ببرن. همزمان وقتی اشاره میکنه به راهپیمایی 22 بهمن، دیگه اون لحنی که در واقع بگه که این کسانی که به راهپیمایی اومدن یک گروه خاصی هستن رو دیگه نداره و تلویحاً اون موضوع آقای روحانی رو در مورد راهپیمایی 22 بهمن حتی تایید میکنه.
با این تفاسیر این دست صحبت‌های آقای خامنه ای در شرایط کنونی ایران چه کمکی میتونه بکنه به پیشبرد مذاکرات؟
من فکر میکنم همین که آقای خامنه ای در واقع تایید میکنه و میگه که ایران پایبند هست به آنچه در مذاکرات توافق کرده، صراحتا خلاف اون چیزیه که در هفته های گذشته رهبران تندروها در ایران مطرح کردند و تردیدهای جدی ایجاد کردند در این مذاکرات، و فکر میکنم این نوعی تایید دوباره توافق ژنو هست و اطمینان خاطر دادن بیشتر به گروه مذاکره کننده ایران در مذاکرات و همینطور به آمریکایی ها در مورد این که ما پایبند هستیم به توافقی که در ژنو صورت گرفته.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو درباره سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات هسته ایران با گروه پنج به علاوه یک با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. تعدادی از تماس های شما همراهان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
آمریکا را میشناسیم، شما را میشناسیم، خودمون هم میشناسیم. آمریکا هم کسایی مثل شما تندروهایی هم داره، اما قانون آمریکا قانونه، به مردمش حق زندگی میده.
وضعیت حقوق بشر که تغییر نکرده، هر روز هم مشکلات بیشتر میشه و تغییر هم روی تورم ایجاد نکرده، با اینکه پیشینی های مختلف جام میشه، ولی من فکر نمی کنم تا زمانی که تحریم ها باشه این مشکلات هم هست و من فکر نمی کنم تحریم ها متوقف بشه.
جمهوری اسلامی هیچ ارزشی حتی برای نیروهای خودش که بدبختا سرباز هم هستن ارزش قائل نیست، ولی بالاخره باید کوتاه بیاد این 5 تا جوون رو به خانواده‌شون برسونه.
ما میخواییم که حتی زودتر زندانیان سیاسی آزاد بشن در ایران.
من نمیدونم، من در جواب این علما و از اساتیدی که میفرمایند که عزت ملت خدشه‌دار شده میخوام عرض کنم، آیا عزت من پدر که الان بیکار هستم موقعی خدشه‌دار میشه که از بیکاری شرمسار فرزندم و زن و بچه‌ام باشم و به آخر سر به دزدی و هزار خلاف دیگه رو بیارم خدشه‌دار میشه، یا اینکه در تقویت قدرت نظامی و پافشاری بر دشمن تراشی و اینجور چیزا؟ واقعا نمیدونم شما چجوری فکر میکنید. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه برای برطرف کردن ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه مصوبه مجلس تشکیل جلسه داده. مجلس در نشست خود از جمله به تبصره 21 لایحه بودجه که سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها را روشن می کند پرداخته است. از فریدون زرنگار بشنویم.
در جلسه روز دوشنبه مجلس از جمله به بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 بودجه سال 93 مبنی بر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانها در سال آینده پرداخت و سرانجام به اصلاحیه کمیسیون تلفیق در این مورد رأی داد. شورای نگهبان به تبصره 21 لایحه بودجه کل کشور مصوب مجلس که دولت را موظف می‌کرد برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اصلاحیه‌ای به مجلس ارائه و در مقابل از مجلس 11000 میلیارد تومان به عنوان تنخواه دریافت کند را مغایر با قانون اساسی خوانده بود. حال و بر اساس مصوبه مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه ها در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات تأمین می شود. اصلاح قیمت ها هم شامل اصلاح قیمت مواد سوختی می شود و هم افزایش بهای نان و برق و سایر کالاها را در بر می گیرد. در این مصوبه مجلس به دولت اجازه کسب یک درآمد 59 هزار میلیارد تومانی می دهد. اما در بند الف این مصوبه باید درآمد حاصل از اجرای قانون در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات تأمین شود. بر اساس مصوبه مجلس، دولت از محل درآمدهای دریافتی ناشی از اجرای قانون هدفمندی 100 میلیارد تومان به بخش تولید کمک می کند، حدود 5 هزار میلیارد تومان برای تقویت نظام سلامت و 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری هزینه می کند و همچنین از محل دریافتهای ناشی از اجرای قانون مبلغ 42 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی به شهروندان پرداخت می کند. علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه در کنفرانس خبری خود با روزنامه‌نگاران درباره ادامه قانون هدفمندی از جمله گفت:
بحث هدفمندی یارانه‌ها در مقام موضوع مهمی است و باید این اصلاحات صورت بگیره، ولی بعد متولد شد، یعنی نحوه اجرای اون به نحوی بود که مشکلات ایجاد کرد، یعنی قانون اجرا نشد. مشکل از اونجاست که این منابعی که در قسمت اول توزیع شد در سال حدود 42 هزار میلیارد تومان داره توزیع میکنن، پولی که از اصلاح قیمت ها به دست میارن 27 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. بنابراین اول باید این چاله رو پر کنن.
در مصوبه مجلس مقرر شده است که یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می شود. این مصوبه این پرسش را مطرح می کند که آیا یارانه نقدی تنها به سرپرست خانوار تعلق می گیرد و یا تغییری در ترکیب دریافت کنندگان یارانه پیش نخواهد آمد. اظهار نظرهای جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم به این پرسش دامن می زند. آقای قادری روز دوشنبه به خبرگزاری فارس در پاسخ به چگونگی تبصره هدفمندی یارانها و اینکه آیا از اول سال 93 اجرا می شود گفت: این موضوع بستگی به دولت دارد که بخواهد از اول سال آینده به صورت کامل قانون را اجرا کند یا بخشهایی از آن را در نظر گیرد. به گفته آقای قادری، در صورتی که دولت آیین‌نامه را سریع تنظیم کند میتواند از اول سال جدید یارانه نقدی را فقط به جامعه هدف بدهد. عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در گفتگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به مصوبه روز دوشنبه مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی از ابتدای سال آینده و پرداخت یارانه صرفاً به نیازمندان، آیا یارانه اسفند ماه آخرین یارانه پرداختی به همه مردم است، گفت: در هیچ جای مصوبه نامی از یارانه نقدی برده نشده است، بلکه کلمه یارانه ذکر شده است و طبق قانون دولت در اتخاذ این تصمیم که یارانه را به چه کسانی و چگونه بدهد آزاد است.
در ایران واکنش ها به نمایش فیلم رستاخیز ادامه دارد و همزمان با توضیحات حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی درباره این فیلم گزارش شده که جمعی از مداحان یک شنبه شب تجمعی اعتراض‌آمیز در مسجد عراق تهران علیه این فیلم برگزار کردند. در همین حال علی جنتی وزیر ارشاد هم خبر داده که در زمان اکران عمومی باید چهره ابوالفضل عباس در این فیلم حذف یا نورانی شود. از بابک غفوری آذر جزئیات بیشتر رو بشنویم.
واکنش ها به نمایش چهره برخی شخصیت های مذهبی در فیلم رستاخیز شدت پیدا کرده و در حالی که ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در نامه‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی ایران نسبت به آنچه عبور از خطوط قرمز خوانده هشدار داده است، خبرگزاری مهر نیز گزارش داده یک شنبه شب تجمعی اعتراض‌آمیز با حضور برخی مداحان در مسجد ارک تهران علیه فیلم رستاخیز برگزار شده است. این تجمع که با حضور چهره‌هایی چون حسین الله کرم، فرج الله سلحشور، حسین سازور و مجید بنی فاطمه برگزار شده، تازه‌ترین اقدامی است که از زمان نمایش فیلم رستاخیز در جشنواره فیلم فجر از سوی چهره‌ها و جریان‌های نزدیک به اصولگرایان علیه سیاست‌های وزارت ارشاد انجام می‌شود. فیلم رستاخیز که در جشنواره اخیر فیلم فجر موفق به دریافت چندین جایزه از جمله سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی برای سازندش احمد رضا درویش شده بود، روایت تازه سینمای ایران از واقعی عاشوراست و در آن برای نخستین بار چهره شخصیت‌هایی چون ابوالفضل عباس فرزند امام اول شیعیان و نیز قاسم ابن حسن و علی اکبر فرزند امام سوم شیعیان نمایش داده می شود. از زمان نمایش این فیلم برخی چهره های مذهبی از جمله تعدادی از مراجع تقلید شیعه نسبت به اقدام سازندگان فیلم در نمایش چهره های شخصیت های مذهبی اعتراض کردند. از جمله این مراجع تقلید ناصر مکارم شیرازی و محمد علی علوی گرگانی بودند که در نامه های از آنچه حرمت شکنی و شکستن قداست مقدسات خواندند انتقاد کردند. افزایش این انتقادها باعث موضع‌گیری مسئولان فرهنگی وزارت ارشاد شده و در تازه ترین مورد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ملاحظات و دغدغه های مراجع تقلید به سازندگان فیلم رستاخیز منتقل و از آنها خواسته شده این نگرانی ها را مورد توجه قرار دهند. آقای جنتی همچنین خبر داده که در اکران عمومی فیلم باید یا صحنه‌های مربوط به ابوالفضل از فیلم حذف شود یا حاله‌ای از نور روی آن قرار گیرد. پیشتر علی جنتی گفته بود که سازندگان فیلم رستاخیز از آیت الله سیستانی برای نمایش چهره برخی شخصیت‌ها مجوز گرفتند. با وجود این صحبت‌ها مشخص نیست که مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی پس از تغییر برخی تصمیمات در جشنواره فیلم فجر حاضر هستند برای بار دوم نیز در مقابل فشارهای مخالفان این بار درباره فیلم رستاخیز عقب نشینی کنند یا نه.
گزارش بابک غفوری آذر بود که شنیدیم و همچنان ادامه میدیم این بخش از برنامه رو با گزارش‌های هنری و سینمایی. با من از دریا بگو نام تازه ترین فیلم داستانی مستند رضا علامه‌زاده است، کارگردان ایرانی اما خارج از ایران ساکن هلند. این فیلم به انگیزه 25مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران ساخته شده و به مادران خاوران تقدیم شده است. بیشتر بشنویم درباره جزئیات این فیلم از همکارم شهرام میریان.
شاید کسی باور نکنه ولی تو اون چهار دیواری در بسته بود که آرزو کردم کاش من هم یه دختر داشتم. اگه داشتم اسمشو میذاشتم دریا.
با من از دریا بگو نام تازه ترین فیلم رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند است که ساختاری داستانی مستند دارد و راویان یک شخصیت خیالی به نام رویاست که برای دختر آرزوهایش به نام دریا آنچه در زندان دیده با کمک طرح‌های ساده خود درد دل می کند. به این ترتیب فیلم با من از دریا بگو آمیزه ای از تخیل و واقعیت است و در لابلای آن تماشاگر با تنی چند از شاهدان و جان به در بردگان از اعدامهای دهه 60 هم آشنا می شود که برشی از سرگذشت دردناک خود را در زندانها بازگو می کنند. آقای علامه‌زاده کارگردان این فیلم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اعدام‌های دهه 60 خورشیدی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران از حال و هوا و درون مایه این فیلم هم اینطور گفته:
ساختار این فیلم با من از دریا بگو از زبان یک طراح جوانی است که در زندان و ماجرای خودشو و همبندیاشو تعریف می‌کنه. همبندیا آدمای واقعی هستند در حالی که خودش آدم تخیلی است که زاده ذهن منه. تمام مسائلی که در فیلم مطرح میشه تماما از کتاب‌ها و خاطرات زنان زندانی در اون دوره گرفته شده. یعنی من تمام اینا رو مطالعه کردم، چیزایی که اینا تو کتابشون گفتن من اینا رو آوردم به زبان این رویا مسائل مطرح کردم. طراح بودن این دختر باعث میشد که توجیه باشه برای اینکه نقاشی ها و طراحی هایی که این کرده جای خالی تصاویر مربوط به داخل زندان ها رو بتونه جبران بکنه. و در یکی از صحنه های فیلم که به کودکان داخل زندان مربوطه تا همین عکس هایی که بوده انیمیشن.
یه روز دوتا مادر دیگرم آوردن تو سلول ما که هر کدوم یه دختر داشتن همسن و سال نینا. انگار دنیا رو به نینا دادن. سلولمون شد مثل کودکستان.
و شما آقای علامه‌زاده فیلم داستانی مستند با من از دریا بگو رو تقدیم کردین به مادران خاوران.
بله، میدونید امسال 25 سالگرد همین کشتار 67 است. من هر چیزی که از خاوران میشد به دست بیاری و فیلم بگیری من در این فیلم گذاشتم. حتی صحنه خاوران رو بازسازی هم کردم تو فیلم به صورت تخیلی. به این مناسبت مادران خاوران همواره جلوی چشمم بود، چشمهای نگرانشون. اون رنجی که بعداً تماشاچی موقع دیدن این فیلم‌ها میکشه به شکل فشرده‌شو ماها که داریم کارا رو می‌کنیم به طور روزمره می‌کشیم. چون مثلا وقتی اسم مادران خاوران میاد صحبت برام مشکل میشه.
خانواده‌ها حالت عادی دیگه نداشتن، به خصوص مادرها شروع کردن زمین رو با چنگ کندن.
رضا علامه‌زاده در پایان این گفتگو میگوید ساخت فیلم با من از دریا بگو نزدیک به 1.5 سال به درازا کشید و علاوه بر بیژن شاه مرادی تهیه کننده و اسفندیار منفردزاده آهنگساز فیلم، احمد نیکازر فیلمبردار در خارج و تنی چند از هنرمندان در داخل ایران هم با ارسال فیلم‌های مستند و آرشیوی خود به ساخت این فیلم یاری دادند. با من از دریا بگو برای اولین بار به طور خصوصی در دانشگاه UCLA در لس آنجلس آمریکا به نمایش در می آید و سپس به جشنواره‌ها، سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر و سینماها راه می یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران همچنان همراه هستیم با شما با بخش دوم، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید و اگر همین الان به ما پیوستید سلام میکنم، بهتون خوش آمدید به این برنامه که هنوز نیمی از اون باقی است. حسن جعفری همکارم آمده به استودیوی خبر، بنابراین گوش میکنیم به مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان همراه شما و باز میگردیم براتون خواهم گفت چه مطالب دیگری خواهید شنید. آقای جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بر خوشبین نبودن به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب تاکید کرد، با این حال گفت که مخالفتی با این مذاکرات ندارد. سخنان آیت الله خامنه‌ای در آستانه مذاکرات ایران و گروه 5+1 ایراد شده است که قرار است از فردا آغاز شود. وزیر خارجه ایران با انتقاد شدید از برخی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آنها را به عوام فریبی و دروغ‌گویی به مردم متهم کرد. محمد جواد ظریف با اشاره به انتقادها درباره در جریان نگذاشتن مجلس از محتوای گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از محرمانه ماندن برخی مسائل دفاع کرد و آن را یک مسئله طبیعی خواند. وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز با اشاره به آخرین وضعیت 5 نظامی ربوده شده ایرانی گفت اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند ما حق خود می‌دانیم که در این مورد مداخله کنیم. گروه جیش العدل روز 19 بهمن 1 درجه دار و 4 سرباز ایرانی را به گروگان گرفت و خواستار مبادله آنها با 300 زندانی در ایران و سوریه شد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز از سخنان محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی ستایش کرد و گفت آقای عباس در دستیابی به صلح جدی است. محمود عباس روز یکشنبه در دیدار با 250 دانشجوی اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن گفته بود که قصد ندارد اسرائیل را پر از پناهندگان فلسطینی کند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران امروز نوشت که 300 استاد دانشگاه‌های اصفهان در نامه‌ای خواستار اقدام سریع دولت برای رفع آلودگی هوای اصفهان شدند. معصومه ابتکار با اعلام این موضوع در صفحه فیسبوک خود نوشت این استادان گفتند که ریه‌های مردم اصفهان انباشته از سرب و گوگرد و ذرات معلق و مسموم است. خبرگزاری فارس گزارش داده که یکی از کارکنان صنعت نفت امروز در مقابل وزارت نفت در تهران اقدام به خودسوزی کرده است. بر اساس این گزارش شخصی که اقدام به خودسوزی کرده 58 سال سن داشته و این عمل را پس از ورود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ساختمان وزارت نفت انجام داده است. محمد اسماعیل سعیدی نماینده مجلس از تبریز از آنچه برخورد قهرآمیز نیروی انتظامی با تجمع کارگران کارخانه کاشی تبریز کف در تبریز نامید انتقاد کرد. این تجمع روز 17 بهمن ماه در مقابل استانداری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شده بود. ماتئو رنزی رهبر حزب دموکرات چپ و شهردار فلورانس در ایتالیا روز دوشنبه مسئول تشکیل دولت در ایتالیا شد. خانم هیدری.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. برای جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید. اما در ادامه این مجله شامگاهی میخوام از شما دعوت بکنم که شنونده و همراه برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید. نمای دور، نمای نزدیک کاریست از همکارم مهرداد قاسم فر که این هفته به کار و کارنامه منصور کوشان نویسنده روزنامه‌نگار و شاعر ایرانی پرداخته که روز یکشنبه گذشته در خارج از ایران درگذشت. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. این شما و این نمای دور، نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم فر هستم و در دقایق پیش رو شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک مختص حوزه کتاب و نشر و فرهنگ خواهید بود. این هفته اما این برنامه روال عادی خودش رو کنار میذاره تا به بزرگداشت مردی از اهل قلم ایران بپردازه که روز یک شنبه بعد از نزدیک به یک سال بیماری سرطان فرسنگ ها دور از سرزمینش چشم از جهان فرو بست. منصور کوشان، داستان نویس، شاعر، نمایشنامه نویس، پژوهشگر و روزنامه نگار. منصور کوشان در حالی در سن 65 سالگی در صبح یکشنبه 27 بهمن ماه در بیمارستانی در شهر استوانگر نروژ جهان را ترک کرد که با وجود تبعیدی 15 ساله و به اجبار از پس قطرای زنجیره نویسندگان دست کم 7 رمان، 4 مجموعه داستان، 14 نمایشنامه، 8 مجموعه شعر و 13 کار پژوهشی از او در زبان فارسی به یادگار مونده. منصور کوشان از اصفهان برآمد. از همراهان گلشیری، حقوقی، نجفی و میرعلایی بود، اگرچه از همه اونها جوانتر. در سالهای زندگیش در خارج از وطنش یک لحظه بیکار و برکنار ننشست. شعر و داستان و پژوهش نوشت و منتشر کرد. نمایشنامه نوشت، تئاتر کارگردانی کرد و به صحنه برد. جنگ و نشریه منتشر کرد و سخنرانی کرد و مقالات بسیار به چاپ رسوند و همواره امید داد و به سکوت نرفت. می گفت با بیرون راندن من از میهن هدفشان سکوت و انفعال و سترونی ماست. نمی شویم. منصور کوشان از پیش از انقلاب نقد نمایشنامه می نوشت و پس از انقلاب سردبیری مهمترین نشریات ادبی رو در کارنامش داره. از دنیای سخن تا آدینه، از تکاپو تا گردون. او عضو کانون نویسندگان ایران هم بود. با این نویسنده پیش از درگذشتش گفتگوی درباره وضعیت رسانه‌های ادبی در ایران امروز کرده بودم که بخش کوتاهی از اون پخش شده بود. بخش مفصل‌تر این گفتگو رو اکنون خواهید شنید. خب اول از اینجا اساسا شروع کنیم که چه اتفاقی میفته که نشریات فرهنگی و ادبی که میتونن به نوعی پایگاه روشنفکری فرهنگی هنری باشند پیش از انقلاب شکل میگیره و میتونه در واقع به نوعی رهبری فرهنگی ادبی رو هم به عهده بگیره.
عرض به خدمتتون که به ساده ترین بیان میشود گفت که احساس مسئولیت نویسندگان و تعهد اونا در قبال وضعیت موجود جامعه سبب میشه که در کنار نوشتن آثار آفرینشی مثل شعر و داستان و رمان و نمایشنامه مقداری از وقت خودش رو بگذارن برای انتشار نشریه ها، به این دلیل که نشریات فرهنگی ادبی و هنری میتوانند نقش خیلی مهمی در رشد فرهنگی و شناخت اجتماعی جامعه داشته باشند. ما در دوران محمد رضا شاه پهلوی هم سانسور داشتیم. حتی در سال 49 که شاه دستور میده چیز حدود 200 تا نشریه کوچک و ریز و درشت رو تعطیل میکنه، اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن به هر حال در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه‌های زیادی رو ناشرها در میارن که مثلا جنگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست که اینها نقش مهمی دارن.
بعد از انقلاب اما بعد از یک دوره تسلط امر سیاسی بر نشریات و همه فعالیت‌های مطبوعاتی کشور، نشریات مهم ادبی فرهنگی به تدریج شکل گرفتند. تقریبا تقریباً میشه گفت از اواسط دهه 60 بود که این اتفاق با انتشار مجله آدینو افتاد. پشت اون دنیای سخن بود، بعد از اون گردون بود و پس از اون تکاپو بود و نشریات دیگری از این جمله بودند که تونستن به نوعی این مرکزیت روشنفکری فرهنگی هنری و فعالیت‌های فرهنگی ادبی کشور رو بر عهده بگیرند. شما یکی از کسایی بودید که در حداقل در دو تا از این نشریات مهم نقش تاثیرگذاری داشتید. در گردون با عباس معروفی بودین و در تکاپو خودتون به طور مشخص کار کردین. در عین حال در دنیای سخن هم با سردبیری شما شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. این دوره چطور شکل گرفت و این نشریات مهم چطور تولید شدند؟
خب البته به شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ 100 ساله ایران بسیار استثنا است. طبیعی است که تا سال 64 یعنی از انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردند که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگراندیش رو نابود کنند و عرصه رو در دست بگیرند به همه در تمام زمینه ها و به خاطر همین هم نهادهای زیادی رو به وجود آوردند که مشهورترینش حوزه تبلیغات اسلامی است با نشریات گوناگونی که در وردن حتی به نام ادبیات داستانی، حتی روزنامه اطلاعات مجله ادبی در ورد، کیهان مجله ادبی در ورد و تمام این نهادها مجله های و جوک های ادبی در وردن که مثلا مال سوره خیلی معروف هست، هر هفته و هر ماه مجله های متعددی در می‌ورد. منتها اینا در یک مقطعی به اینجا رسیدن که هیچ دانش و هیچ نوع آگاهی و هیچ نوع درایتی از این مسائل فرهنگی و مدرن ندارند و ناگزیر شدن بدون اینکه خواسته باشن یک سری فضا رو باز کنن به دو دلیل. یک دلیل که می‌خواستن به اصطلاح ویترین درست کنن، ویترین فرهنگی. یکی هم از این طرف از قبل به اصطلاح شاعران و نویسندگانی که بازمانده بودن در ایران از این طریق هم خودشون به اصطلاح یاد بگیرن، آموزش ببینن. این یه فرصتی شد که چندین نشریه خیلی معتبر و راهگشا برای جامعه در اون دوره به وجود آمد. همینا که شما اسپوردید مثل دنیای سخن، بعد همون گردون با آقای معروفی همکاری کردم، بعد همین تکاپو رو در آوردم، بعد من اومدم رفتم سردبیر آخرین مجله‌ای که بودم آدینه شدم. دیگران بودن، کسانی مثل آقای گوران بود، جامعه سالم رو در می‌برد، مجله همرانق بود که نقش بسیار مهمی در مسائل سیاسی فرهنگی اون زمان داشت، مجله فرهنگ توسعه بود خیلی نقش اساسی داشت و در دوران خفقان و وحشت واقعا تحمل ناپذیر دوران آقای هاشمی رفسنجانی دست کم 6-7 نشریه خیلی جدی منتشر میشد.
خب چطور این نشریات تونستن تبدیل بشن به یک مرکزی برای جریانهای مهم فکری فرهنگی و ادبی در کشور؟
به یک سری فشارها و یک سری ضربها و یک سری تنگناها رو به جان خریدن بود واقعیتش. به این معنا که خب بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو مثل آقای براهانی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشون با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن. به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد شما باید بعد از هر شماره برفتی بازجویی پس میدادی و این بازجویی ها رفتن همانا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
بعد از بسته شدن این سری نشریاتی که شما اسم بردی که همشون هم تعطیل شدن، مثل آدینو و سخن و گردون و تکاپو و کارنامه و اینها، شاهد نشریاتی که این نقش رو بتونن ایفا بکنن نبودیم و همچنان هم نیستیم. اگرچه نشریات فصلی و گاهگاهی و اینها به تقلا و تلاشی در آمدند و اما هیچ یک جایگاهی که اون نشریات پیشین چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب کسب کردن رو نتونستن به دست بیارن. این اتفاق از نظر شما تحلیلش چگونه است؟ از چه زاویه میاد؟ از زاویه بیشتر سیاست اینو تحلیل میکنید یا از زاویه فقدان بنیه‌های فرهنگی اینو توصیف میکنید؟ از زاویه گسست نسلی زاویه دید شما چی هست به این فقدان فعلی؟
همه اون چه که شما بگید قابل توجهه، یعنی نمیتوانی روی یکیش فقط انگوش بذاریم. همه اینها دست به دست هم دادن و جامعه رو در حال حاضر به یک پوچه و یک توهی بودن واقعا اسفناک و رقت‌انگیزی رسوندن. ببینید نکته مهمی رو گفتید. وقتی که من آمدم ناگزیر به تبعید شدم، تقریبا میتوانم به جرأت بگویم 70% از کسانی که با من همکاری میکردن در تکاپو یا در بوتیقای نو یا در آدینه، اینها شدن مسئولان ادبی روزنامه ها و مجلات اصلاح طلب. اما اینها هم آرام آرام حذفشون کردن. ببینید از اون طرف فراموش نکنید ما در دوران غرب کشتار وحشتناک نداشتیم. از نسل بلکه فعال بودن آقای میرعلایی، آقای قفار حسینی، آقای پوینده، آقای مختاری، آقای زالزاده و همین ترتیب همینطور کشته شدن و این کشتار وحشت ایجاد میکنه و وقتی که وحشت ایجاد کرد خب همه رو برگردوند به خانه هاشون و هر کس هم هر نوع توانایی داشت مخفی کرد. از اون طرف فعالان جامعه که روشن فکران فعال جامعه هم از شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ناگزیر به زندگی در تبعید شدن، یعنی جامعه رو حکومت جمهوری اصلاحی خل سلاح کرد از همه امکاناتی. از طرف دیگه اومدن میخریدن، رسمن به شما پیشنهاد کار میدادن، پیشنهاد پول میدادن، شما قبول نمیکردید این پستا رو، این امکانات رو و میگفتی آقا من نویسندم و میخوام کار خودم رو بکنم. خب متاسفانه این امکانات و این درایت ها و اینا بخشیش در بعد از اون دوران کشتار و خفقان به وجود نیمد و دست جوان واقعا بسیاری از مسائل رو نمیدانند. اینه که خطاهای فعلی در جامعه ایران خیلی زیاد هست و متاسفانه این چشمانداز آینده ایران رو بسیار تیر و تار میکنه در زمینه فرهنگ و ادبیات و هنر.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با منصور کوشان، نویسنده و شاعر و پژوهشگر معاصر که روز یک شنبه در نروژ درگذشت. یاد و نامش تا همیشه ماندگار.